بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب خدمت همه شما بیننده های عزیز و ارجمند، هموطنان نازنین و همزبان های بزرگواری که در اقصی نقاط کره زمین هستید و ما رو دارید همراهی میکنید. خدمتتون رسیدیم برای تقدیم کردن یک گفتگوی دیگه که انشاءالله فرصت داشته باشید اون رو ببینید و بشنوید و به لطف خدا مورد استفاده هم واقع بشه. در این گفتگو در خدمت جناب استاد ابوطالبی عزیز هستم. جناب استاد، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بندم خدمت شما و همه بینندگان برنامه عرض سلام و ادب دارم در خدمتتون.
سلامت باشید، خدمت از ماست. جناب استاد ابوطالبی عزیز، ما همیشه در کل تاریخ از آغاز آفرینش تا همین الانش با تقابل بین جبهه حق و باطل مواجهیم و در هر دوره هم با نمادهایی شناخته میشه. از بعد خلقت که شروع بکنیم، تقابل بین هابیل و قابیل و در دوره‌های بعدی هم مثال‌های دیگه. می‌خوایم محدودتر بکنیم این بازه زمانی رو و در دوره معاصر چند تا از بارزترین تقابل‌های حق و باطل رو برامون ترسیم بکنید. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خب در فضای تاریخ معاصر ما، در کشور ما که کشور اسلامی و طبیعتاً در دوران معاصر با حاکمیت‌های شیعی بوده، ولی اینکه حالا حاکمان ما سلاطینی بودند که به نوعی با تفاوت‌هایی که البته داشتند، به تعبیر فقهی ما سلطان عادل نبودند و حاکم حق نبودند، اما حاکمیت سرزمین و جامعه یک جامعه اسلامی و شیعی است.
بله.
این جامعه و سرزمین های اسلامی و شیعی ایران طبیعتاً با همون مبنای در حقیقت حق و باطلی که معیارش قرار گرفتن تحت ولایت الهی و از اون ور ولایت طاغوت هست، جامعه ایران هم مردم مسلمان و ملت شیعه ایران و سرزمین اسلامی خب به شکل‌های مختلف مورد هجمه کفار و دشمنان داخلی و خارجی قرار گرفت.
بله.
و بعد در حقیقت خارجیش بیشتر با عنوان استعمار شناخته میشه در دوران معاصر، و استعمار هم خب انواعی داشته، از استعمار کهنه و قدیم که بیشتر در قالب نظامی و حجمه‌های نظامی اتفاق افتاده تا استعمار نو که در قالب‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی اتفاق افتاده تا استعمار فرانو که امروز ما باش درگیر هستیم. در دوران در حقیقت استعمار قدیم، خب کشور ما و مردم ما مورد هجمه دو تا کشور بیگانه و از لحاظ فقهی کفر قرار گرفتی که روس‌ها که از شمال به ایران تعرضات و تجاوزهایی داشتن و یکی هم انگلیسی‌ها که معمولاً از جنوب به ایران هجمه کردند و تلاش برای اشغال ایران داشتند. این به اصطلاح هجمه های نظامی در این دوره نمونه در حقیقت هجمه باطل و کفر به جامعه اسلامی است.
بله.
گاهی هجمه ها هجمه های اقتصادی بوده، یعنی در قالب قراردادهای اقتصادی و در قالب به اصطلاح ارتباط اقتصادی و از طریق وزرا، صدراعظم ها و شخصیت های سیاسی، همین دشمن به اصطلاح کافر ما که به دنبال سلطه بر جامعه و شرایط کشور و ملت اسلامی ما بوده، با این قالب در حقیقت به ما هجمه کرده و طبعا از همین قالب هم با مقاومت‌های از طرف جریان حق و مردم روبرو شد. گاهی هم هجمه‌های سیاسی بوده که دشمن در شرایط مختلف دنبال این بود که مدل نظام سیاسی ما رو در حقیقت به سمت مدل سیاسی مطلوب خودش ببره، یا حاکمان سیاسی رو در حقیقت طبق منویات خودش و با افرادی که در حقیقت همراه و همسو با خودش هستند یا عامل حتی او هستند، حکومت‌ها رو تغییر بده و نظام سیاسی و حکمرانی سیاسی رو به سمت مدلی که مطلوب خودش هست ببره تا از اون طریق بتونه سلطه پیدا بکنه.
بله.
و این باز خدمت شما عرض بکنم که یک نوع تقابل بین همون نظام کفر در قالب سیاسی است با مردمی که در حقیقت به نوعی مقابله کردن و مقاومت کردن. یک بعد تقابل هم تقابل‌های فرهنگی است و این تقابل فرهنگی هم حالا در قالب‌های مختلفی باز دشمن تلاش کرده که از لحاظ فرهنگی و فکری سلطه پیدا بکنه و طبیعتاً در مقابلش هم مقاومت فرهنگی اتفاق افتاده. اینا در حقیقت نمونه‌های تقابل جریان حق و باطله که حالا در قالب‌های دفاع نظامی از این طرف با به اصطلاح مقاومت روبرو شده.
بله.
یا در قالب یک مقاومت اقتصادی مثلا در بخشی از قراردادها مثل قرارداد رویتر، قرارداد تنباکو، قرارداد 1919 و سقوط دوله و یک مقاومت اقتصادی و یک نهضت‌هایی مثل نهضت تحریم تنباکو. بله. خدمت شما عرض کنم که مردم مواجهه باش کردن و یکم یا نهضت ملی شدن صنعت نفت. و خدمت شما عرض بکنم که گاهی هم قالب سیاسی که حالا مثلا توی نهضت مشروطیت ما این رو میبینیم که مردم و علما مقابله کردن با اون حرکت تغییر نظام سیاسی متناسب با رویکرد غربی. و بعد فرنگیش هم خب هم در دوره قاجار بوده، مثل تشکیلات مثلا فراماسونی در ایران شکل گرفته که باش مقابله شده، یا حجمه فرهنگی که در حقیقت در دوره پهلوی اتفاق افتاد و خب منجر به نهضت امام خمینی و انقلاب اسلامی شد.
بسیار خوب.
اینا نمونه های
خیلی متشکرم. پس بوده دوره هایی که حق برتر بوده، جبهه حق، و در دوره هایی هم شاهد بودیم که جبهه باطل برتر بوده و تفوق داشته، برتری جویی داشته، و به خاطر همین هم جبهه حق اومده و تلاش کرده که با روش های متنوعی بر پایه توحید و بر پایه مسائلی از این دست بیاد و جایگاه خودش رو به دست بیاره، که شاید بشه گفت برترینشون در دوره حاضر همین انقلاب اسلامی که شما به زیبایی فرمودید. میخوام از نقش امامت و ولایت بگید که چقدر مؤثر بوده برای اینکه فتنه های استعمار و استکبار رو کنار بزنه و باعث پیروزی جبهه حق بشه.
بله. ببینید، از اونجایی که در تاریخ معاصر ما از بعد از حکومت صفویه که یک حکومتی بود که تشیع رو به عنوان مذهب رسمی اعلام کرد.
بله.
و در اون دوره فضای سیاسی اجتماعی برای فعالیت‌ها و عملکرد و تبلیغ برای علمای شیعه باز شد، کتاب‌های متعدد نوشته شد، فعالیت‌های فرهنگی تبلیغی زیادی شد، برخلاف دوره‌های قبل که عموماً حکومت‌های غیر شیعی حاکم بودند و حتی شیعیان رو تو فضای تقیه هم می بردن.
بله.
چه برسه به این که بخوان حالا حرکتی هم بکنن
بدن.
این دوره نه، فضا باز میشه و به نفع جریان اسلامی و شیعی خصوصا باز میشه و ما در دوره صفوی شاهد تغییر هویتی و فرهنگی هستیم که خیلی از نویسندگان غربی حتی آمریکایی یا داخلی معتقدند که در صفویه به این طرف هویت ملی ایرانی ها با تشیع در هم آمیخته شد.
بله.
و اساساً عنصر اصلی مقوم هویت ملی ایرانی ها تشیع بود، البته در کنارش عناصر اسلامی و غیر شیعی یا عناصر ایران باستانی هم جزء هویت ملی ما هست که وجود داره، اما عنصر شیعی خیلی پررنگ‌تر از همه شد و مؤثرتر از همه. به همین دلیل در فرهنگ سیاسی ایرانی ها عناصر شیعی که مهمترین عنصر در حقیقت تشیع، عنصر ولایت هست.
بله.
این عنصر باز خودش یک تجلی ویژه‌ای پیدا کرده. به همین دلیل شما در همه این تقابل‌هایی که عرض کردم، چه نظامیش، چه سیاسیش، چه اقتصادیش، چه فرهنگیش، جریان مقاومت که برای مقابله با این در حقیقت حجمه باطل تلاش کرده، بدون استثناء عنصری ترین محور مؤثر برای مقاومت و حتی غلبه بر جریان باطل، عنصر ولایت. حالا ولایت با شاید دو تا معنای خودش که شایع هست، یکی ولایت به معنای محبت اهل بیت علیهم السلام، یکم ولایت به همون معنای ولایت سیاسی اهل بیت، یعنی این که حاکمیت و جانشینی در عرصه سیاسی اجتماعی هم بعد از پیامبر با اهل بیته. و البته ما معتقدیم که در حقیقت در ادامه امامت که در ادامه نبوت هست، بحث ولایت فقیه مطرحه. این ولایت فقیه که هم جلوه اون عنصر سیاسی ولایت و حاکمیتی ولایت هست، و البته بحث ولایت و محبت نسبت به اهل بیت و دشمنانی با دشمنان اهل بیت که براءت ازش عنوان میشه، اینا عناصر کلیدی این حرکت هاست. حالا مثلا عرض میکنم شما ببینید در جنگ های ایران و روس که بالاخره خود فتحعلی شاه حدود شاید یک سالی جنگید با روس ها، نتونست مقاومت کنه و اشغال شد سرزمین های ایران، دید که اگه بخواد مقاومتی انجام بده و اثرگذار باشه باید عموم مردم بیاد، با ارتشش نمیتونه. برای اینکه عموم مردم بیان در میدان جنگ، دید تنها راهش اینه که علما بگن مردم بیان و میآیند. چرا؟ چون این رابطه ولایت بین مردم و علما برقراره. یعنی چی؟ یعنی مردم فقها رو نائب امام زمان علیه السلام میدانند و اگر آنها حکمی بکنند که بر شما واجب است که بیاید تو میدان جنگ، این حکم رو مردم گوش میدن و میان. یعنی یک ولایت پذیری دارند.
درست.
در عرصه سیاسی. لذا اومد خودش عباس میرزا ولی عهدش پیش علما که آقا بالاخره سرزمین اسلامی، مردم، ناموس مسلمان در خطر افتاده، ما هم نمیتونیم دیگه مطالعه تلاشی نمیتونیم، لذا شما این فکری بکنید و اگه میشه حکم جهاد بدید. علما بررسی کردن، حکم جهاد دادن و هست الان توی اون بیانیه‌هایی که علما حکم جهاد دادن، حتی همون موقع مرحوم قائم مقام فرهانی اینا رو جمع کرد تحت عنوان رسائل جهادیه و تو مقدمش میگه اینا احکام نائبان امام زمان علیه السلام است
با این عنوان ترد شده.
بله. و در خود بعضی از این بیانیه‌ها تصریح شده، مثلا مرحوم کاشف القضا میگه سیاست جهاد و دفع اهل کفر و عناد از شؤونات انبیا و ائمه و قائم مقام آنها، یعنی فقهاست. و از اونجایی که من از قائلین به نیابت فقها از جانب ائمه هستم، اجازه میدهم به آقای فتحعلی شاه که مثلا فرمانده جنگ رو به عهده بگیره. البته میگه از اونجایی که موانعی وجود داره که مایی که مسئول این کار هستیم خودمون متصدی بشیم.
بله.
چون موانعی وجود دارد برای قیام ما و علما به این گونه امور سیاسی و جهادی، اجازه میدهم به فتحعلی شاه که امکانات در اختیارشه فرمانده جنگ رو بپذیره و بر مردم واجبه که بیان در رکاب او بجنگند و این مقاتله فی سبیل الله، هر کی کشته بشه شهیده. و یعنی تصریح میکنه که من به عنوان نائب امام زمان و ولایتی که دارم، دارم این حکمو میدم و مردم واجبه بیان اطاعت کنن. خب ما همینجا شاهد حضور گسترده مردم هستیم و حتی حاضر توفیق ظرف دو سه هفته تقریبا آزادسازی بسیاری از مناطق اشغال شده به خاطر این حضور پرشور مردم. حالا البته دلایل دیگه ای مثل خیانت فرانسوی ها و انگلیسی ها، ضعفایی که خود حالا مدیریت جنگ داشت و دلایل مختلفی که داشت، عملا نهایتا جنگ به نفع ما تمام نشد و البته سیاست به اصطلاح تعطیلی جنگ و مذاکره‌ای که باز ابوالحسن خانریچی پیش گرفت و نوع مذاکراتی که اتفاق افتاد و وادادگی‌هایی که بود و نهایتا حالا منجر به اون قراردادها شد. ولی میخوام بگم اون قسمت موفق جنگ جاییه که مردم، عامه مردم میان و با این نگاه ولایت.
بله.
یا شما تو حکم، تو نهضت تحریم تنباکو با همه اعتراضات، راهپیمایی‌ها، همه اتفاقات، بله، میفته ناصرالدین شاه کوتاه نمیاد. اون حکم ولایی میرزای شیرازی که میاد تنباکو رو تحریم میکنه، تنباکو که در حالت عادی حلال و مباحه ولی بنا به یک مصلحت سیاسی تحریم میکنه، این تحریم شرعی و ولایت پذیری مردم نسبت به این حکم باعث میشه که در حقیقت عملا مردم تنباکو نکشن، و وقتی تنباکو نمیکشن عملا اون امتیاز بیفایده میشه، انگلیسی ها عملا فایده توش نیست و بعد مجبورشن قرارداد رو لغو کنن.
درست.
یعنی شما تو نهضت مشروطیت دوباره میاد ببینید همینطوره، یعنی رهبری با علما و مراجع و تو همینام هم تصریح شده ها، یعنی ارتباط مردم، حضور مردم تو نهضت. مثلا میگه ستارخان و باقرخان، اینو کسروی میگه، حالا کسروی که ضد روحانی است، میگه ستارخان و باقرخان به اعتبار فتاوای علمای نجف پا در عرصه مشروطیت نهادند و ستارخان همواره تکرار میکرد که میروم که حکم علمای نجف را اجرا کنند.
جالب.
بعد شما بیاید دوباره توی مثلا نهضت امام خمینی دوباره همین داستانه، یعنی امام به عنوان نائب امام زمان حکم میده، چه حالا در قبل انقلاب چه بعد انقلاب تو زمان جنگ، و یعنی اینجا همش عنصر ولایت فقیه به عنوان نائب امام جاری است. و در همه اینها، حالا این دیگه اگه فرصت شد من باز بیشتر توضیح میدم، در همه این نهضت ها استفاده از اون عنصر محبت اهل بیت و اون فرض بکنید استفاده از شرایط محرم و عاشورا، استفاده از منبر حسینی، استفاده از فضای ماه رمضان، استفاده از اون عناصر نمادین ارزشی شیعه که در حقیقت با محوریت محبت اهل بیت و ولایت اهل بیت، اینا همش تو این نهضت‌ها کاملا روشن و تأثیرگذار و به اصطلاح نمود جدی داره.
بسیار خب، پس ما بر اساس فهمش شما اصل رو امامت و ولایت می‌ذاریم و مردم تابع این نگاه هستن، این بله. دیدگاه و این جهانبینی هستن. آیا می‌تونیم برای مردم مستقلاً جایگاه قائل باشیم و بگیم که اونها هم اگر دین نبود، اگر مذهب نبود، اگر امامت و ولایتی در کار نبود، خودشون مستقلاً میتونستن برن و به نتیجه برسن؟
ببینید، اولا اینو تأکید کنیم که در خود مفهوم ولایت مردم خوابیدند.
بله.
یعنی ولایت اصطلاحاً تو فضای حوزوی ما میگیم مفهوم متضایفه، مثل ابوت یا پدری. پدر بودن بدون فرزند معنا نداره.
بله.
کسی که ازدواج بکنه 30 سالم ازدواج کرده باشه
پدر
تو بچه نداره، پدر نمیشه.
درست.
بچه باید بیاد تا بتونیم بگیم پدر. ولی هم همینطوره، ولایت ولی با مولا علیهش محقق پیدا بکنه.
بله.
یعنی مردم باید باشن تا یه ولی بر اونها ولایت داشته باشه.
درست.
و تحقق این ولایت با حضور مردمه و اصلا ولایت پذیری مردم ولایت رو بهش جنبه بروز و ظهور اجتماعی سیاسی میده. بنابراین مردم حتما نقش مؤثر در تحقق این بحث ولایت رو دارن. بنابراین ما در همه این اتفاقات و مقاومت ها، همه این نهضت ها و حرکت ها، همیشه در رأسش یک مرجع تقلید و یک فقیه وجود داشته، مثل فقهای زنگای نوروز، مرحوم کاشف الغطا، مرحوم نراقی، مرحوم میرزای قمی، سید محمد مجاهد، بعد بیاید تو نهضت تحریم تنباکو میرزای شیرازی، تو مشروطه مرحوم آخوند خراسانی و حکم جهادی که اومده یا حکمایی که علما میدن شیخ فضل الله نوری، در نهضت نفت مرحوم آیت الله کاشانی، نهضت امام خود امام و فقهای دیگه. یعنی همیشه رهبری با ایناست، شما هیچ رهبر جدی دیگه نمیبینید. و اگرم بعضی جاها مثل ملی شدن نفت وجود دارن، ذیل اینا تعریف میشن که حالا جای بحث خودش هست. و این رهبری با پتانسیل مردم، منتها همیشه تو انقلاب ها اینو میگن یا تو نهضت ها که مردم همینطوری خودشون کافی نیستند، همیشه یک ایدئولوژی و یک رهبر نیاز دارن و لذا طبعا اون رهبره نباشه خود حضور مردم کفایت نمی کنه،
تشتت میشه.
بله بله بله. لذا ما یک اصطلاحاً رهبری میخواییم برای بسیجگری تو ادبیات انقلاب. حالا بسیجی ادبیات سیاسی است.
بله.
در فضای سیاسی فارغ از این بسیج اصطلاحی خودمون. بله. یعنی جمع کردن. بله. و هدایت کردن. لذا یکی از علل کلی همه انقلاب ها وجود رهبری برای بسیجگری است در حقیقت. این باید
مدیریت مردم.
بله بله. ولی خود مردم رها نمیتونن. حالا هر چقدر رابطه اون رهبر با مردم عمیق‌تر باشه، این مدیریت بهتر رخ میده.
شما رهبری به معنای رهبری دینی میگید یا اینکه عام رهبری؟
نه، عام رهبری رو دارم میگم. حالا این رهبری هر چقدر با مردم رابطش عمیق‌تر باشه بهتر میتونه مدیریت بکنه. لذا شما ببینید گاهی حتی گروه‌های سیاسی مثلا مجاهدین خلق،
بله،
اینا برای اینکه بتونن خوب نیروهاشون رو به کار بگیرن، وقتی مطالعه میکنیم میبینید میرن به سمت مدل‌های فرقه. یعنی یه حالت محوریت و قطبی اون رئیسشون پیدا میکنه، حالت فرقه‌ای بهش میدن. چرا؟ برای اینکه حضور او در این گروه سیاسی اجتماعی بعد عقیدتی بگیره. این چیز میکنه. حالا دلایل مختلفی، یعنی جهات مختلف میتونه این پیونده رو محکم بکنه. هرچی پیونده محکم تر باشه شما بهتر میتونی اینا رو بسیج کنی تو جهته خودت. لذا اون رهبری لازمه. وقت تو فضای ما که عرض کردم با اون مقدمه که هویت شیعی و فرهنگ شیعی حاکمه، طبعا اگر رهبری مبتنی بر همون نگاه شیعی و ولایت و اینها باشه قطعا میتونه اثرگذارتر باشه. لذا همیشه در تاریخ معاصر ما رهبری همه حرکت‌های سیاسی اجتماعی با فقها و علما بوده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب استاد ابوطالبی عزیز.
وقتتون
به پایان رسید، ان شاءالله این بحث رو در برنامه بعدی خدمت شما ادامه میدیم.
متشکرم
شما. خب متشکرم بابت همراهیتون. ازتون دعوت میکنم که بیننده و شنونده یک گفتگوی بعدی بنده هم با جناب استاد ابوطالبی باشید. تا یک سلام دیگه، التماس دعا و خداحافظ.